پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم از دنیا رفت، در خصوص اهل سنت ها ابوبکر اومد تو مسجد گفت ان الارض کافره، کل مردم زمین کافره.
ببین امتش به اختلاف نمی‌شدن مگر اینکه اکثریت که بر باطل بودن.
چطور می‌شه که حدیث ارث و نرخ خالص خودش دیگران دفع کنه خونه پیغمبر، اما فرزند دختر پیغمبر، فرزند پیغمبر وقتی خود در خونه فرزند دفع کنه رو من می‌کنم که خود فرزند احمد در کلام اهل تفسیر شده
می‌شه قادر است. یک روایت ولو ضعیف السند بیارید که پیغمبر به ابوبکر گفته باشه صدیق
اکبر اهل بیت علیه السلام در مورد نماز تراویح چیست؟ این تجمیعی ها بدعتون
شیعه بشن با خانوادم
خواهید شیعه بشید آقای احمد آقا؟
بله.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أظهر الوجود ومنه بدأ كل حمد وإليه يعود والصلاة والسلام على الشاهد والمشهود لكل موجود محمد المحمود وعلى آله آل الله الودود خلفاء الله على عالم الغيب والشهود سيما الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر المؤوس. سلام و عرض ادب دارم خدمت همه بینندگان عزیز شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و تبریک و تهنیت عرض میکنم این ایام رو، ایام شادی اهل بیت علیهم السلام رو، و در خدمت شما هستیم با برنامه تریبون آزاد، برنامه‌ای که مستحضر هستید. ما در این برنامه به سوالات و شبهات شما عزیزان در حد توانمون پاسخ خواهیم داد. اگر بیننده عزیز شیعه و از پیروان امیر مؤمنان حیدر کرار هستید، می توانید زنگ بزنید، سوال دارید سوالتون رو بپرسید، شبهه‌ای دارید شبهتون رو مطرح کنید، و اگر هم مطلبی نابی دارید که فکر میکنید به درد بینندگان عزیز شبکه جهانی حضرت ولی عصر میخوره مطرح کنید. ما با تمام وجودمون گوش میدیم و بینندگان عزیزمون هم انشاءالله حتما گوش خواهند داد و در این برنامه میتونید اینطوری مشارکت کنید در ثواب این مسئله و این برنامه. و اگر از برادران عزیز اهل سنت هستید، بیایید در این برنامه به راحتی بدون هیچ ترسی، بدون هیچ واهمه‌ای حرفتون رو بزنید، مطلبتون رو بگید، اعتقادتون رو بگید، باورتون رو بگید، از مذهبتون دفاع کنید. و اگرم تصور میکنید در مذهب شیعه اشکال وجود داره، اون اشکال رو مطرح کنید. اگر فکر میکنید میتوانید مذهب شیعه رو باطل، در خدمتون هستیم. در هر صورتی که اگر خواستید صحبت کنید، این یک فرصت ویژه است برای شما که بتونید مطالبتون رو مطرح کنید و به راحتی حرفتون رو بزنید. قبل از اینکه تماس شما بینندگان عزیز وصل بشه، من یک مطلب رو خدمتون بگم. یک شبهه‌ای هست، شبهه‌ای که اخیراً و خیلی گسترده شبکه‌های وهابی مطرح می‌کنن، در سایت‌هاشون هم از قدیم این شبهه مطرح بود، و اون این شبهه این که شما در باره یاران امام زمان و یاران پیغمبر دچار تناقض هستید شما شیعه ها. اون تناقض چیه؟ بزرگان شما گفتن اگر کسی یکی از یاران امام زمان باشه و در دوران غیبت امام زمان رو ملاقات کرده باشه، از بالاترین درجه ایمان و از بالاترین درجه وثاقت برخوردار هست. ولی همین نظر رو درباره پیغمبر ندارید، در حالی که پیامبر جایگاهش قطعا از امام زمان بالاتر اشرف مخلوقاته. ولی قبول ندارید اگر کسی یک بار پیغمبر رو دیده باشد عادل است، به عدالتش باور ندارید. ولی بزرگانتون گفتن اگر کسی یک بار در دوران غیبت امام زمان رو دیده باشه، از بالاترین درجه ایمان رو بالاترین درجه ایمان رو داره و از برخوردار هست. حالا این مطلب رو کی گفته؟ استناد میکنن به کتاب تنقیح المقال علامه مامقانی رحمت الله علیه. حالا اصل مطلبشون رو من خدمتتون نشون میدم و بعد پاسخ خواهند داد. کتاب الفوائد الرجالیه فی تنقیح المقال فی علم الرجال، همون معروف به تنقیح المقال در واقع این کتاب، نویسنده علامه شیخ عبدالله مامقانی، متوفای 1351، حدوداً یک قرن پیششون از دنیا رفته. مجلد دوم از کتاب تنقیح المقال چاپ مؤسسه آل بیت در قم، صفحه 289. ایشون در این فایده شماره 24 خودش میاد یک سری مسائل رو میشماره، میگه ما برخی از روات رو در این که هیچ دلیلی نصی بر وساقت او نیست، ولی کارهایی کرده که عملکردهایی داشته که بر اساس این عملکردها ما وساقت او رو قطعی میدانیم. مثلا کسی که در کربلا به شهادت رسیده، این خب از بالاترین درجه وساقت برخوردار هست. نمیدونم کسی که چی بوده، کسی که وکیل امام بوده، مثلا فلانی رو امام به عنوان وکیل خودش در شهر قم گمارده، خب این وکیل امامه. یا مثلا نواب اربعه، اینا از بالاترین درجه وساقت برخوردارن. یکی از اونها تشرف در زمان غیبت به محضر امام زمان هست که میگه و منها تشرف الرجل برؤیت الحجت المنتظر عجل الله تعالی فرجه و جعلنا من کل مکروه فداه بعد غیبته. یک کسی در دوران غیبت به محضر امام زمان مشرف بشه، ای فإنا نستشهد بذلك على كونه في مرتبة أعلى من رتبة العدالة. اگر کسی در دوران غیبت به محضر امام زمان مشرف بشه، ما شهادت میدیم که این شخص از بالاترین درجه عدالت برخورداره. چرا؟ چون این عمل، این تشرف حاصل نمیشه مگر به تصفیت نفس و تخلیت القلب من کل رذیله و عراء الفکر عن کل قبیح. کسی میتواند در دوران غیبت به چنین افتخاری دست پیدا بکنه که قلبش از کل رذایل پاک باشد، نفسش از کل خباثتها پاک باشد و عقلش، فکرش هم از هر زشتی پاک باشه. خب در دوران غیبت هر کسی نمیتونه به محضر امام زمان برسه، امام زمان هر کس رو به محضرش قبول نمیکنه. اگر برای ما ثابت بشه مثلا علامه بحرالعلوم مقدس اردبیلی، علامه مجلسی، شیخ انصاری و صدها نفر دیگه اینا به محضر امام زمان رسیدن در دوران غیبت، همین کافیه برای اینکه ثابت بشه این شخص از بالاترین درجه عدالت برخورداره. سنی آمده، وهابی در واقع، یکی از محققین وهابی، حالا خیلی‌هاشون مطرح کردن، میگه چرا همین حرف رو درباره پیغمبر نمیزنید؟ چرا نمیگید اگر کسی محضر پیغمبر رو درک کرد، پیغمبر رو دید، از بالاترین درجه ایمان برخورداره؟ ما دقیقاً من شما شیعه هستیم، شما درباره امام زمان به این مسئله معتقد هستید، ما درباره اصحاب پیغمبر میگیم هر کس پیغمبر رو دید میشه صحابی، میشه از بالاترین، میشه اشرف مخلوقات بعد از انبیا. گفتن بعضیشون دیگه که صحابی اشرف مخلوقات بعد از انبیاست. حتی کسانی مثل وحشی رو گفتن اینا از عمر ابن عبدالعزیز، از خلفای معروف اینا بالاترن، یا نمیدونم چی و چی. میگه شما شیعه دچار تناقض هستید، ظاهری هم تناقض هست دیگه. میگه شما شیعه دچار تناقض هستید، کسی که امام زمان رو یک بار دیده باشه او رو میگید از بالاترین درجه عدالت برخورداره، ولی همین مطلب رو درباره پیغمبر قائل نیستید. چرا قبول ندارید کسی که پیغمبر رو یک بار دیده باشه عادله؟ در جواب از این شبه ما به اختصار به چند نکته خواهیم پرداخت، هرچند که ما این مطلب رو، این شبه رو در کتاب کلمه طیبه مفصل جواب دادیم که دوستان عزیز میتونن اونجا مراجعه کنن. الان فعلا خلاصه بحث رو خدمتتون میگم. اولا در زمان غیبت امام زمان هر شخصی نمیتواند به محضر امام زمان مشرف بشه، کسانی بسیار بسیار خاص میتوانن به محضر اون حضرت برسن که حالا من یکی دو تا روایت براتون از کتابهای شیعه بخوانم تا معلوم بشه کسی که به محضر امام زمان در دوران غیبت میرسه از چه جایگاهی برخوردار. روایت اول در کتاب شریف کافی هست، جلد اول صفحه 340، باب فی الغیبه، روایت 19، که اسحاق ابن عمار از امام صادق نقل میکنه که حضرت مهدی دو تا غیبت داره، احداهما قصیره، یکی از غیبت ها کوتاه‌تر است، غیبت دوران صغرا، غیبت صغرا امام زمان. و الاخرى طویله، غیبت دوم طولانی هست. در غیبت اول یعنی غیبت صغرا، لا یعلم به مکانه فیها الا خاصت و شیعته، در دوران غیبت صغرا فقط شیعیان خاص از مکان اون حضرت با خبرن، اون حضرت رو میدونن کجاست، میتونن برن به ملاقاتش. و اما در غیبت دوم و الاخرى لا یعلم به مکانه فیها الا خاصت و موالی، اما در دوران غیبت کبرا کسی، هر شیعی، هر حتی شیعیان خاص، شیعیان دارای مقام هم باخبر نیستن. بعضی از موالی اون حضرت، بعضی از کسانی که اون حضرت اونها رو به عنوان موالی خودش، به عنوان یاران خودش، به عنوان همکاران خودش در دوران غیبت انتخاب کرده. خب امام زمان بعضی رو در دوران غیبت به عنوان موالی خودش انتخاب میکنه، فقط بعضی و خیلی آدمای خاص، خیلی باید خاص باشه که بتونه در دوران غیبت امام زمان رو ملاقات کنه. یا در روایتی دیگه در کتاب شریف کمال الدین آمده که احمد ابن اسحاق رفت پیش امام حسن عسکری علیه السلام و از اون حضرت سوال کرد، یبن رسول الله فمن الامام و الخلیفت و بعدک، امام و خلیفه بعد شما چه کسیست؟ میگه امام عسکری علیه السلام از جای خودش سریع بلند شد، رفت وارد اتاقی شد، دوباره آمد و علا آتقهی غلام کان وجهه القمر لیلت البدر، وجهه القمر لیلت البدر من ابناء ثلاث سنین. میگه رفت یک غلامی روی شانش اوورد، دیدم چهرست میشه ماه شب چارده میدرخشه. این را 3 ساله بود، در حدود 3 سال بود. بعد فرمود یا احمد ابن اسحاق، احمد ابن اسحاق، لولا کرامتو که علی الله عز و جل و علی حججه ما عرضت علیک ابنی هادا، چرا من این فرزند رو به تو نشون میدم؟ به خاطر اینکه تو جایگاه داری پیش خدا، جایگاه داری پیش حجتهای الهی، پیش ائمه، من به این دلیل فرزندم رو به تو نشان دادم. بنابراین نکته اول در جواب این شبهه اینه که در دوران غیبت چه صغرا و چه کبرا هر کسی موفق به دیدار امام زمان نمیشه، باید افراد خاص، انسانهای خاص با ویژگیهای خاص. اونم اینطور نیست که ما بخواهیم، ما هر چقدر تلاش بکنیم تا خود امام زمان نخواهد، تا خودش انتخاب نکند، کسی در دوران غیبت نمیتواند به محضر امام زمان برسد و مشرف بشه. بنابراین اگر کسی موفق به چنین عملی شد و برای ما قطعا ثابت شد که او محضر امام زمان رو درک کرده، یقین میکنیم که او آدم معمولی نبوده، او یک آدم عادی نبوده، او از موالیان خاص امام زمان بوده. بنابراین او هرچی بگه ما بهش اعتماد میکنیم، این نهایت عدالته. کسی که در دوران غیبت بتواند به محضر امام زمان برسد، او از بالاترین درجه عدالت برخوردار است. این نکته اول. اما نکته دوم، چرا ما قبول نداریم هر کس پیامبر رو دید حتما عادله؟ چرا به این مسئله معتقد نیستیم؟ چون قرآن خلافش ثابت میکنه. ما در قرآن کریم سوره‌ای داریم به نام منافقین، سوره منافق داریم دیگه، سوره منافقون، خدا از منافقین صحبت کرده. سوره‌ای داریم به نام توبه، سراسرش مذمت صحابه است. سوره‌ای داریم به نام انفال، در این سوره هم آیات متعددی در مذمت صحابه نازل شده و خداوند اونها رو منافق دانسته. خب منافق رو هم من و تو که نمی‌شناسیم. حتی در آیه قرآن کریم داره که خداوند به پیغمبرش می‌فرماید بعضی از منافقین رو حتی تو هم نمی‌شناسی. ببینید چی میگه، و ممن حولکم من الاعراب منافقون، بعضی از این عرب ها که در اطراف تو زندگی میکنن، خیلی هم با تو فامیل هستن، اینا منافقن. و من اهل المدینه، از مردم مدینه هم هستن دیگه، این از فضا نیامده، از مردم مدینه است. و من اهل المدینه مردو علی النفاق، اینا هم گرفتار نفاقن. لا تعلمهم، تو اینا رو نمیشناسی، اما ما میشناسیم. نحنو نعلمهم، ما میشناسیم. اینا رو دوبار عذاب میکنیم، قطعا اینا دوبار عذاب خواهند شد. خب اگر صفحه مونیتور بندر میتونن بدن که آیه رو بینندگان عزیزم دقیقاً ببینن. و ممن حولکم من الاعراب منافقون، خب این آیه صریح و واضح و روشن ثابت میکنه در زمان پیغمبر، در حضور پیغمبر، در نزدیکی پیغمبر تعدادی از مردم بودن منافق بودن. تشخیص این منافق هم برای من و تو ساده نیست، برای خود صحابه هم ساده نبود، برای خود پیغمبر هم ساده نبود. منافق دیگه در قلبش نگه داشته، البته خدا میدونه، پیغمبرش رو حتما خبردار میکنه، ولی پیغمبر به تنهایی و علم مستقل از خدا نداره، نمیدانه. بنابراین ما نمیتونیم به عدالت همه صحابه قائل بشیم، باید برامون ثابت بشه او کی هست، چجور آدمی هست، آیا اهل تقواست یا منافقه، آیا راهی داره که ثابت کنه او ثقه است. باید ثابت بشه برام. اگر ثابت شد حالا عینی و راستی مثل بقیه مردم، مثل بقیه انسان ها، ما برخوردی که با اونها میکنیم کاملا منصفانه است، کاملا میانه است، راه میانه رو انتخاب کردیم، نه مثل بعضی ها همه اینها رو کافر میدونیم، نه مثل بعضی ها همه رو از دم عادل. هر کس عادل بود عدالتش برام ثابت شد میپذیریم، هر کس هم عدالتش ثابت نشد نمیپذیریم. باز در سوره مبارکه حجرات آیه شماره 6 اینم صریح دیگه، یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر فاسقی آمد هر چی گفت مثلا خبر آورد ازش نپذیرید، اول تحقیق بکنید. چرا؟ ان تصیب قوما بجهاله فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. گاهی بعضی از این صحابه مرض داشتن دیگه. ولید ابن او، این آیه درباره ولید ابن عقبه نازل شده که بزرگان اهل سنت گفتن این آقا آمد و گرفتار نفاق شد، حرفای بد زد، دروغ گفت به پیغمبر و پیغمبر تصمیم گرفته بود یک قبیله رو به خاطر دروغی که گفته بود از بین ببره، با اونها بجنگه. آیه نازل شد، این منافقه، این فاسقه، نماد فسقه، نباید به حرف او گوش داد. اول توجه کنین، اول برید تحقیق بکنین راست گفته یا نگفته. خب دلیل برای این که آقا همه صحابه نمیتونن عادل باشن. بعضی از صحابه در محضر پیغمبر، در حضور پیغمبر مستقیم به خود پیغمبر دروغ میگفتن. ما چطور میتونیم به عدالت همه صحابه قائل بشیم؟ بنابراین تفاوت اساسی وجود داره بین کسانی که پیغمبر رو دیدن و بین کسانی که در دوران غیبت کبرا امام زمان رو دیدن، یا در دوران غیبت صغرا امام زمان رو دیدن. کسی که در دوران غیبت صغرا یا در دوران غیبت کبرا امام زمان رو ملاقات کنه، امام زمان به او اجازه بده که او رو ببینه، او از بالاترین درجه عدالت برخورداره. اما پیغمبر اینجوری نبود، چون در محضر پیغمبر منافق زیاد بود، آدمهای دروغگو زیاد بودن. منافق هم نبودن، خیلیشون عمدن دروغ میگفتن، خیلیشون فهم و درک روایت رو نداشتن. این همه اختلافاتی که در روایت وجود داره، در روایت پیغمبر وجود داره، حتی در صحیح بخاری مسلمش، خیلیش به این دلیل هست که مردم یک چیز از پیغمبر شنیدن و متوجه نشدن، نفهمیدن، یک چیزی دیگه برداشت کردن. پس هر کسی عدالت نداره. حالا ببینید، بعض از این که خدمتتون گفتم، خدمتتون عرض کنم، بعضی از صحابه حتی ارزش کفش پیغمبر رو هم نشه. این روایت جالبی رو من خدمتتون نشون بدم در باره صحابه از زبان ابن عباس، خیلی روایت عجیب و جالبیه که ابن عباس ببینید ارزش یک صحابی رو در چه حد میدونه. کتاب مجمع الزوائد و من با الفوائد آقای هیثمی، نورالدین هیثمی، متوفای 807، مجلد اول، چاپ دارالمنهاج در عربستان، در جده، چاپ اول 1436، صفحه 452، روایت 442، که ابن عباس میگه بعضی از شما میگن ابی صحب رسول الله و کان مع رسول الله، میگه بعضی شما میاد افتخار میکنه، میگه بابای من صحابه پیغمبر بود، بابای من با پیغمبر بود. میگه بعضیاتون میاد اینجوری افتخار میکنین، مثل بعضی از مثل اهل سنت که افتخار میکنن دیگه به این مسئله. میگه ولنعل خلقون خیر من ابی، در حالی که نعل اسب یا نعل شتر یا نعل نمیدونم قاطر از باباش بهتره. روایت هم آقای محقق میگه، آقای هیثمی میگه رجالش همه راویان، راویان صحیح بخاری هم. میاد این همه صحابه به اندازه ارزش نداشتن. بله اگر ابن عباس باشه، اگر ابوذر غفاری باشه که او از امیر المؤمنین تا آخرین نفسهایش دفاع کرد، ما از هر چی بگه میپذیریم. اگر جابر ابن عبدالله انصاری باشه برامون وثاقتش ثابت شده، اگر ابو طفیل باشه وثاقتش برامون ثابت شده، اگر نمیدونم ولی اگه یکی باشه دشمن امیرالمومنین، طلحه باشه، زبیر باشه، با امیرالمومنین جنگیده، ما چطور میتونیم از همچین کسی رو باشه؟ مغیره باشه، ازن الناس فی الجاهلیه و الاسلام، اگر نمیدونم ولید ابن عقبه باشه که نواد فسق در قرآن، چطور میتونیم حرف رو بپذیریم؟ اینم جواب این شبهه جنبندی بکنم. شبهه این بود که شما چرا دیدار کنندگان امام زمان رو عادل میدونید و میگید بالاترین درجه ایمان رو دارند، ولی دیدار کنندگان پیغمبر رو قبول ندارید، نمیگید عادل، عدالت اونها رو قبول ندارید. گفته بابا دیدار پیغمبر برای همه میسر بود، عادل میتونست ببینه، فاسق میتونست ببینه، منافق میتونست ببینه، مؤمن میتونست، همه میتونستن برن پیغمبر رو ببینن، به محضر پیغمبر مشرف بشن. ولی امام زمان اینجوری نیست، خصوصا در دوران غیبت، چه صغرا و چه کبراش، موالی خاص، شیعیان خاص فقط میتونستن ببینن. و اگر برام ثابت بشه فلان شیعی در دوران غیبت امام زمان رو دیده، قطعا او از بالاترین درجه وثاقت برخوردار. اولین بیننده رو اگر آقای آقا جانی از قم، سلام علیکم و رحمت الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
بفرمایید.
عرض سلام و ادب خدمت استاد یزدانی بزرگوار و ارادت فراوان خدمتتون و با آرزوی ان شاء الله سربازی آقا صاحب الزمان علیه السلام، از اینکه دوباره شما رو میبینم و توفیق هم کلام شدم با شما رو دارم، خدا رو شکر میکنم.
در خدمتی.
من حالا گوشی بنده حالا موبایلم شارژش کمه، حالا به شارژ زدم ان شاء الله که بتونیم به خوبی پیش ببریم. ما حالا توفیق داشتیم جلسه قبل خدمت شما رسیدیم و حالا متاسفانه من دقایق آخر یعنی زنگ زدم و گفتم که یه وقت برنامه گرفته میشد که بحث خوده ابترمون که حالا به این جلسه موکول شد که حالا عرض کنم که اگه سلام میدونید با اجازتون.
اگه بحث مختار، من بحثی ندارم در باره شما، اصلا مختار شیعه دوازده امامی قائل به همه چی، اهمیتی نداره برام اصلا.
خواهش میکنم. ما که یعنی درس بحث میکنم چون یه نکته رو
برده ضرورتی نداره، یعنی در باره مختار اصلا ارزشی بحث کردن.
بله چون نه عوض میخوام، یعنی چون وعده شو داده بودن، گفتم حالا اگه اجازه بدید یه مطلب رو بخونم.
بگی مطلبتون رو بگید میشنم.
عوض خواهی میکنم پس ببخش. حالا پیرامون این نکته هم که فرمودید در ابتدای برنامه یه صحبتی داشتم، حالا یعنی درس میخواستم پس بدم، حالا انشالله بعدش عرض میکنم. در رابطه عرض کنم که بحث آیت الله خویی رحمه الله در کتاب منجم الرجال، مثلا ببینید در رابطه شخصیت جناب مختار سلام الله علیه که ایشون منتقم اهل بیت بوده، ما دو تا دیدگاه داریم درباره مذهبش که حالا شما بهتر از من میدونید. یکی گفتن حالا همین علویون رایج، یعنی اون زمان که یعنی ابوبکر و عمر رو قبول داشتن و عثمان رو قبول نداشتن، مولا امیرالمومنین علیه السلام رو قبول داشتن. بعضی گفتن این گونه بوده ایشون و بعضی گفتن که ایشون کیسانی بوده، که آیت الله خویی در منجم الرجال هر دو این روایات رو رد میکنه و در
کیسانیه که بعد از مختار بوده، کیسانیه که نمیتونه باشه.
بله متاسفانه من حالا بعضی
کیسانیه توسط زبیری ها درست شدن من.
بله به غلط میگفتن. و خب ایشون توی مثلا جلد از فان خدمتون 19 صفحه 108 این روایت رو نقل میکنن که بعد از عاشورای اهل بیت لبخند نزدن، غذایی نپختن تا زمانی که ایشون قیام کرد. و آیه خویی میگن این روایت صحیحه، ولی در کل حالا من وقت شما رو هم نگیرم، من فقط یه با اجازتون سورس رفرنس یعنی از فان خدمتون یعنی منبع میدم که در همین سایت مؤسسه تقواتی حضرت ولیعصر که حجت الاسلام ابوالقاسم این مقاله رو گفتن، یعنی بنده از طریق ایشون آشنا شدم. یه نکته‌ای داره در رابطه این که دوستان سرچ بزنن مختار مدعی نبوت یا صحابه رسول الله، که
مقاله رو البته یکی از دوستان دیگه نوشتن. بله مقاله رو خودم یادم هست. بله
بله از یعنی از دیدگاه اهل سنت هم شخصیت ایشون رو بررسی کرده بودن، شیعه و سنی، و توی کتابخونه قائمیه هم یک کتاب همین مجتمع جهانی شیعه شناسی هم داده بودن که بنده حالا کوشش داشتم خوندم، که مختار علیه السلام از دیدگاه اهل بیت علیهم السلام که حالا اونجا مفصل بود. حالا من دیگه مزاحم شما نمیشم، اگر اجازه فقط بفرمایید در رابطه نکته که اول برنامه در رابطه همین صحابه مطرح فرمودید من یه درسی خدمتتون پخش بدم.
تموم شد؟
بله اونو من اگرم دیگه
بفرم.
باز میخواه. بله در رابطه یعنی من پیش شما یعنی انشالله شاگرد شاگردانتون باشیم. منم حالا توی مباحث اهل سنت واقعا مدیون استاد بزرگوار آیت الله قزوینی و بقیه اساتید بزرگوار به خصوص شما و حجت الله
عارفات بگذارید کنار حرفتون رو بزنید.
بله من جدی یعنی ابراز ارادت میکنم خدمتتون.
سلامت باشید. نظر لطفتونه. بله.
یعنی خدا شاهد من به خیلی از همین دوستانی که مباحث اختلافی شیعه و سنی یعنی اون مباحث اعتقادی رو عرض میکنم واقعا خیلی ابراز ارادت دارم خدمتتون. در رابطه بله عرض کنم خدمتتون بحث صحابه، من حالا برام این خیلی سواله و واقعا این برام حل نمیشه که توی عرض کنم قرآن سوره منافقون، حالا من آیش هم عرض کنم که بله جلو نیست، حالا اگه بتونم پیدا کنم سریع عرض کنم خدمتتون. توی قرآن در سوره منافقون همون آیه اولش در باره منافقین خداوند میفرماد از جا بله سوره منافقون بله الان پیدا کردم، میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اذ جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله، میگه منافقین میان چش تو چش پیامبر عرض میکنن میگه جاءك یعنی بیان پیشت، همون مبنایی که اهل سنت برای صحابه دارن و میگن تو رسول خدا هستی. و حالا من سوال برام پیش اومد این که اهل سنت چطوری میگن صحابه مؤمن هستن در حالی که همین ویژگی هایی که اونا برای صحابه گفتن قرآن برای منافقین میگه و جالب خداوند میفرماید ان المنافقین لکاذبون، منافقین دروغگو هن، که امیرالمومنین در صحیح مسلم جلد 3 صفحه 1377 صفت کاذبن آسمن قادرن خائنا رو درباره قاصبین حقشون میفرماد، در حالی که برادران عزیز اهل سنت اونا رو صحابه و جانشین پیامبر میدونن، که این برام حل نشده که حالا تعریف که اهل سنت جدیدن یعنی بعد از ابن حجر عسقلانی ارائه دادن اینه که صحابه پیامبر کسی که مؤمن یعنی پیامبر دیده باشه مؤمن باشه و با ایمان مرده باشه. حالا اینا از کجا ایمان یک نفر رو میفهمن؟ اون مثلا ما در رابطه کسایی که اونا مؤمن میپندارنشون از امیرالمومنین و اهل بیت روایت داریم که اونا مثلا منافق بودن. نه حالا اگر مثلا نکات رو
توضیح
بدید ممنون میشم.
دست کنید سلامت باشید.
یا علی
بیننده بعدی را گرد. آقای احمدی از یاسپور سلام علیکم و رحمت الله.
خدمت حضرت عالی جناب آقای یزدانی و همه عوامل محترم شبکه حضرت ولی عهد عرض سلام دارم.
سلام علیکم و رحمت الله آقای احمدی عزیز، بفرمایید.
من دو تا سوال دارم خدمتتون اگر اجازه بفرمایید مطرح کنم.
بفرمایید.
یکی در رابطه با شهادت آقا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، یک روایت این گونه است که در سال 7 هجری رسول خدا توسط یک زن یهودی مسموم شد و عدت شهادت رسول خدا را این مسمومیت دانستند.
بله 4 سال بعد.
و این اتفاق هم 4 سال قبل از شهادت رسول خدا رخ داده است. یکی هم روایاتی هست که دو تا از زنان پیامبر برخلاف میل رسول خدا دارویی را به آن حضرت دادند که از لحاظ نقلی و عقلی این نقل دومی احتمالش قوی تر است. یکی در این باره توضیح دهید. یکی هم شبکه های شیطانی و ناسبی وهابی میگوید اون یک فرقه ای که پیامبر فرموده است اهل نجات است، کسانی هستند که از همه اصحاب پیروی کنند در حالی که همه اصحاب بر یک عقیده نبودند و اختلافات شدیدی در مسائل مهم با هم داشتند. و در رابطه با حدیث پیامبر که فرمودند یا علی و شیعه تهم الفائزون یک توضیح بفرمایید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، خداوند متعال یار نگهدارتان.
بله بحث شهادت پیغمبر که حالا مقاله مفصلش در سایت مسجد تقاطی حضرت ولی عهد است، هم اعتقاد ماست هم اعتقاد اهل سنته. اونا هم روایت صحیح دارن که پیامبر بزرگوار اسلام مسموم از دنیا رفته و با سم به شهادت رسیده. ما هم که روایت داریم، بزرگانمون هم گفتن، علمای شیعه از شیخ مفید و شیخ طوسی، ما همه مستنداتش رو آوردیم در سایت مسجد تقاطی حضرت ولی عهد. شما هم کلمه مسموم رو هم اگه سرچ بزنید حتما به این مقاله دسترسی پیدا خواهید کرد. اما خب از اون ورم بعضی اومدن گفتن بله، یک زن یهودی در جنگ خیبر برای پیغمبر نمیدونم گوسفند آورد، گوشت گوسفند آورد، نمیدونم سردست گوسفند آورد و رو مسموم کرده بود. خب این حرفا خب خیلی غیر قابل قبوله، اصلا عاقلانه نیست. پیامبر در وسط جنگ از یک زن از دشمن غذا بگیره؟ خب این اگر یک دیوانه هم بودن این کار رو نمیکرد. مگه میشه؟ مگه میشه در وسط جنگ یا اینا جنگ میدن یا نه؟ خب واسه اگه قرار باشه اینجوری کس رو آدم از بین ببره، یه لشکر رو میتونستن از بین ببرن که. مگه میشه پیغمبر وسط جنگ با یهودی ها از یهود غذا بگیره و مصرف کنه؟ این قابل قبول نیست. بعد در همون روایت داره که خود همون سردست گوسفند به صدا آمد که من مسمومم و پیامبر نخورد و بعضی همونجا خوردن و فوری از دنیا رفتند و فوری مرد. یک نفر، یک از صحابی، یکی از اصحاب از اون غذا خورده و فوری مرد. خب این تعارضات و تناقضات عجیبی که هست، من تصور میکنم اینا فقط ساخته شدن برای پوشش، اینکه معلوم نشه واقعا قاتل پیامبر چه کسی بوده. نمیخواستن یه عده‌ای بفهمیم، نمیخواستن مردم بفهمن که آقا پیامبر رو چه کسی به شهادت رسون، به چه دلیل به شهادت رسون و چه کاری داشت. حالا دیگه بگذاریم، انگیزش نیست الان که من بگم به چه دلیل و چه کسانی به شهادت. اینا ساخته اوناست، واضحه، واضح ساخته اوناست که حواس مردم رو از مدینه، از خانه پیغمبر ببرن به خیبر، به یهود بچسبونن. همش تقصیر یهود بوده؟ نه، اینجوری نیست. اینم به حال بحث اولشون. بحث بعدی که شون فرمودن بحث این که بله این شبه هم هست، از قدیم هم شبه مطرح بود که آقا یاران اهل بیت علیهم السلام با هم خیلی اختلاف داشتن. خب بله اختلاف داشتن، یاران پیامبر با هم خیلی اختلاف نداشتن، یاران پیغمبر هم دیگر کشتن. 30,000 نفر در جنگ جمل، 100,000 نفر در جنگ صفین، جنگ نهروان بین صحابه است دیگه. امیرالمومنین رو اگر شما اونا صحابه قبول داشته باشید، اون طرف هم زستودعیه، مؤسس خوارج، بزرگ خوارج، همه کاره خوارج، او هم از اصحاب پیغمبر، پیغمبر رو در کرده و پیغمبر صحبت کرده و پیغمبر جنگ رفته. جنگ بین خوارج هم بین صحابه است، جنگ کربلا هم بین صحابه است. امام حسین رو اگر به عنوان صحابی قبول کنید، که خیلی از علمای سنی گفتن امام حسین صحابی نبوده، بله مغیرت ابن شعبه رو صحابی میدونن ولی امام حسین رو نمیدونن. اون طرف هم صحابی بودن، کسانی که در اون طرف هم در لشکر ابن زیاد بودن، خیلیشون جز اصحاب پیغمبر. خیلی نگیر شد، 50 سال دیگه، 50 سال گذشته بود از دوران پیغمبر. یک آدم 60 ساله، یک آدم 70 ساله کم که نبودن در اون جنگ ها، همه صحابی میتونستن باشن. به هر حال تعداد زیادی از اونها صحابی بودن. بنابراین اختلاف اگر بین یاران ائمه هست، اختلاف بین یاران صحابه هم هست، یاران پیامبر هم هست. این به اون دک، این دلیل نمیشه که رای اهل بیت درست نباشه. طبیعی بودن، خیلی ها به خاطر مال و اموال کارهایی کردن، حرفایی زدن، روایات جعل کردن. جعل روایت کاری ساده این بوده در اون زمان، خیلی ها میتونستن روایت جعل کنن، اما روش هایی وجود داشت، روش های خود اهل بیت به ما یاد دادن برای فهم روایت غلط از صحیح، که اینم خدمتون گفتم. حالا من پیام صوتی داریم، میگن یه پیام صوتی رو پخش کنید تا بعد من یه مطلب میخواستم بگم. آقای اکبر از خمینی شهر، سلام علیکم و رحمت الله.
سلام، اکبر هستم از خمینی شهر. در سوره عبس آیه 6-10 مشخصه که این آیات خطاب به پیامبر نازل شده و این آیات این را میرسونه که چون حالت مؤاخذه داره که پیامبر تو رفتارشون همیشه معصوم نبودن، این صحبتی که میشه که پیامبر معصوم هست، این آیات را چطور باید برداشت کنیم؟ حالا در بعضی از تفسیرها گفته شده که خطاب به پیامبر نیست، ولی وقتی نگاه میکنی دقیقاً داره با خود پیامبر صحبت میکنه. وقتی میگه تو از او غافل میشوی، آیه 10 یا آیه 6 تو به او رو میآوری، این دقیقاً داره خطاب به خود پیامبر صحبت میکنه. ممنون میشم پاسخ بدید.
بله خدمتتون هست که از اون بحثایی که از صدر اسلام تا الان بوده دیگه، در همه کتاب‌های تفسیری شیعه و سنی هم روی این مسئله بحث شده که یک خدمتتون عرض کنم نابینایی به نام ابن ام مکتوم که از اصحاب پیغمبر بود وارد شد و پیغمبر از رو برگرداند و خدا ناراحت شد. عبس و تولا انجاه الاعمى و ما یدریک لعله یزکا او یذکر و فتنفع ذی تا آخرش دیگه. اینو اومدن گفتن پس پیغمبر معصوم نبوده. از اون طرف ما از همین پیغمبر خدمتتون عرض کنم در همین قرآن کریم داریم که او دارای خلق عظیم هست. خب کسی که دارای خلق عظیم هست، ما از یک طلبه همچین کاری ببینیم، از یک روحانی همچین چیز، معلم، از یک معلم همچین چیزی ببینیم، دیگه من به حرف معلم گوش نمیدم. من اگر باشم برم سر یک کلاس یک آیت الله اصلا او از من رو برگردونه، یا یه پیرمردی نابینای بیاد مثلا حتی گدا باشه رو برگردونه، همچی اخلاقی داشته باشه، محال دیگه کسی زیر اون درس حرفای اون شخص دیگه روی کسی تأثیر بگذاره. مگه میشه همچین چیزی؟ نشسته باشیم آقا سخنران نشسته، یک پیرمرد بیاد از این رو برگردونه و با او برخورد بد بکنه و خب این همچی چیز از پیغمبر ممکنه؟ این خلق عظیمه؟ خدایی که میگه تارا این خلق عظیم، من آیاشم خدمت این نکله علا خلق عظیم، آیاشو دقیق شمارشم خدمتون عرض کنم کدوم سوره بود خدمتون نشون بدم که در چه سوره بود. سوره قلم، سوره قلم و این نکله علا خلق عظیم. خدا میگه تو دارای خلق عظیم هستی. این چه خلق عظیمیه؟ ما روایت داریم در کتاب‌های شیعه که این داستان کلن درباره یک شخصی است به نام عثمان ابن عفان که او از اخلاق زیاد داشته، یه آدم خیلی پولدار بود، آدم خیلی مغرور و آدم‌ها دیدید از این پولدارا ما زیاد دیدیم که دیگه مغرورهایی که به مال خودشون خیلی مینازن، اگر یک فقیری بیاد وارد بشه خب چهرهشون رو در هم میکنن، عصبانی میشن. خب پیغمبر مگه میشن چنین چیزی باشه؟ ما این همه دلیل بر اسناد پیغمبر از قرآن کریم داریم. اگر قرار باشه پیغمبر معصوم نباشه که قرآن به چه دردی میخوره؟ یه غیر معصوم ممکن اشتباه کرده باشه، ممکنه یه خورده ناراحت شده باشه، عصبانی شده باشه، یه آیه رو اضافه کرده باشه. خب نمیشه که، این همه چیز از بین میره. واضح روشن این آیه درباره کسی دیگه است، ولی یه عده‌ای به خاطری که نفهمن دیگه اومدن به خود پیغمبر نسبت دادن. آیه درباره روایت داریم درباره عثمان بن عفان، درباره پیغمبر محال بشه. آیه قرآن در تضاد میشه با آیه و انک لعلی خلق عظیم در تضاد میشه. بیننده بعدی را اگر بفرمایید. آقای محمدی از اصفهان، سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم استادی از دنیا عزیز.
سلام علیکم آقای محمدی عزیز، حال شما؟
قربان شما، الحمدلله، خدا قوت
سلامت باشین.
جناب استاد، من در ارتباط با همین سوالی که بیننده عزیز از خمینی شهر اصفهان
بله
پرسیدن، البته شما جواب دادی، جوابهای زیادی داده شده. یک کتابی هم هست به نام العسس.
چی؟
فی تفسیر صورت عبس.
آه بله،
آقای سید مصطفی شریعت موسوی اصفهانی.
بله.
این حدود 500 صفحه است.
بله.
در این ارتباط ثابت کردن که اینکه این دوست عزیز ما فرمودن که سریع هست، جواب سریع هست در اینکه این خطاب به رسول خداست، یه جوابی دادن، گفتن که خیلی جواز ظاهرن سریع، عبارت سریع است، اما این سریع نیست و از دلیل به صلاح به دخترم میگویم عروس تو بشنو هست.
بله.
و اون آیه اینه، آیه سوره هود هست که ای پیامبر اگر تو شک داری از اهل کتاب بپرس و همه میدونن پیغمبر اکرم هیچ شک نداشت و اگر این صراحت را در آیه بپذیریم، در او آیه بپذیریم که پیامبر شک داشتن، این نهایت بی‌انصافی ما را میرسونه که اصلا اعتقادمون به پیغمبر خیلی موعظ هست. خواستم بگم این صراحت ها را علامه طباطبایی و
مقالات زیادی هم نوشته شده، مقالات علمی پژوهشی حتی نوشته شده در تفسیر این کتاب ها، همه مفسرین صفحات زیادی، جوابهای زیادی داده شده. خب ولی خب یه عده‌ای هستن، همین الان من خدمتتون عرض کنم در بحث ثوابت تو همون رساله دکتری خودم هم یک از شبهاتی که بود مال آقای مصطفی طباطبایی سر همین رو جواب دادم مفصل اونجا. در همین برنامه دفاع از قرآن هم ما اینجا مفصل جواب دادیم، در نقد قرآنی ها کلیپ آقای مصطفی طباطبایی رو پخش کردیم و همینجا جواب دادیم. جواب ها زیاده ولی خب دیگه قبول اونایی که قبول کنن کمن.
بعد استاد به خصوص که توضیح دادن که یکی از آیات سوره زیبای قرآن همینه
بل.
که این ظاهر می نماد که به صلاح ما پیغمبره، ولی یک جواب قاطع هم که دادن، این قتل الانسان ما اکبره هم، قتل الانسان ما اکبره هم کمک هست به این مرد بر انسان، مرد بر کل انسان، انسان ناسپاس و فلان. ببخشید استاد.
بله اگه قرار باشه از اول تا آخرش درباره پیغمبر باشه بعد این آیاتش هم باشه دیگه. بله ممنونم آقای محمدی عزیز. بله خدمتتون عرض کنم بحث عدالت صحابه شد که بعضیا همه صحابه رو از دم عادل میدونن. یک مطلبی من از آقای تفتازانی بخونم، مطلب رو تا آخر توجه کنیم، ببین چقدر زیبا صحبت کرده، منصفانه صحبت کرده درباره صحابه. بعضی از صحابه نه تنها عادل نبودن که، حالا ببینیم مطلبش رو بخونیم بهتر، عین مطلب خودش رو از صفحه خودش، کتاب شرح المقاصد آقای سعدالدین تفتازانی متوفای 292 متوفای 793 از بزرگان تاریخ اهل سنت. این کتابم کتاب کلامیه، جلد شماره 5 چاپ عالم الکتب در بیروت صفحه شماره 310 که در اینجا در آخر این جمله، در آخر این صفحه این مطلب رو نقل میکنه، میگه و انما وقع بین الصحابه من المحاربات والمشاجرات على الوجه المستور في كتب التواريخ والمذكور على السنة الثقات يدل بظاهره على ان بعضهم قد هاد عن طريق الحق وبلغ حد الظلم والفسق. میگه این دعواهایی که بین صحابه شده، مشاجراتی که بین صحابه شده، که اینا همه در کتابهای تاریخ آمدن، انسانهای ثقه، راویان ثقه اینها رو نقل کردن، در کتابهای تاریخ اومده، راویان هم همه ثقه هستن، اینا همه دلالت میکنه که بعضی از صحابه از راه حق کج رفتن، نرفتن طرف حق، راه دیگر رو رفتن و به حدی کج رفتن که بلغ حد ظلم والفسق. اینا به ظلم، به فسق فاسق شدن، واضحه. چرا اینا رفتن راه حق رو ول کردن، رفتن راه کج راه رو رفتن؟ میگه دلیلش هم حقد و عناد و حسد و لجاجت و دنیا پرستی و قدرت طلبی و ریاست طلبی و لذات و شهوات بوده. و کان البعث له الحقد و العناد و الحسد و اللداد و طلب الملک و الریاسه و المیل الى اللذات و الشهوات. خب صحابه هم که مثل ما انسان بودن دیگه، مثل همه انسان های دیگه آدم بودن، بعضی از اینها کینه در دل داشتن. میشناسیم بعضی از اینها رو که یک نفر رو در جنگ بدر کشت، در تمام عمرش در همه جنگ ها فقط یک نفر رو کشته، اونم در جنگ بدر به خاطر کینه هایی که از دوران قدیم باش داشت. بله اتفاقات افتاده بود. بعضی از اینها گرفتار عناد بودن، بعضی ها گرفتار حسادت بودن دیگه. روایت صریح داریم که به امیرالمومنین حسادت میگن، بعضی گرفتار لجاجت بودن، بعضی ریاست طلبی بود. خاطر این جمله آقای غزالی رو به یاد بیارید که به خاطر قدرت طلبی چه کارهایی که بعضی از صحابه نکردن، بعضی دنبال ریاست بودن، مثل الان همه خیلی دنبال ریاست و قدرت طلبی هستند، به خاطر قدرت و ریاست چه بلاهایی که سر مردم نمیارن. بعضی دنبال لذت‌های دنیوی هستند، بعضی دنبال شهوات هستند، و این مسائل باعث شده که بعضی از صحابه فاسق بشن. کلام من نیست، کلام آقای سعد الدین تفتازانی. تا در صفحه بعد میگه اذکان لیس کل صحابی معصومن، همه صحابه که معصوم نیستن، و هر کسی که با پیغمبر ملاقات کرد که اینها حتما آدمی خوبی نیست. الا ان العلماء لحظ ظنهم به اصحاب رسول الله ذکروا لها محامل و تأویلات بها تلیق و ذهب و الانهم محفوظون اما یوجب و تضلیل و تفسیق. میگه آقا همه صحابه که معصوم نبودن، هر کسی پیغمبر رو دید که آدمی خوبی نبود. فاسقی مثل مغیره ابن شعبه که زناکارتر از او در اسلام و در جاهلیت دیده نشده، این هم پیغمبر رو دیده، این آدم خوبی نبود. میگه اما بعضی از علما اومدن به خاطر که حسن ظن داشتن نسبت به صحابه، اومدن برای اینا توجیهات درست کردن، تأویلات درست کردن و گفتن آقا اینا فاسق نمیشن، اینا از فسق و زلالت محفوظن. سونن لعقاید المسلمین ان الزی و الضلاله، برای اینکه عقاید اهل سنت رو از زلالت و گمراهی درباره اصحاب پیغمبر محافظت بکنن، اومدن این حرفا رو زدن. یعنی حقیقت یه چیزی دیگه است، اینا اومدن لاپوشانی کردن عقیده مردم رو برای اینکه حفاظت کنن مردم همچنان سنی بمانند، اومدن این حرفا رو زدن دیگه، این توجیهات رو کردن، ولی واقعیت چیزی دیگه است. اینها به حق اهل بیت ظلم کردن، همین صحابه بعد از پیغمبر در حق اهل بیت ظلم کردن، کارهایی بسیار زشتی کردن که و اما ماجرا بعدهم من الظلم علی اهل بیت النبی فمن ظهور بهیس لا مجال الاخفاء و من الشناعه بهیس لا اشتباه علی الآرا. اینا این حرفایی که میزنه، بعد دوباره بحث یزید رو میاره پیش میکشه و بقیه. به حال این کلام آقای تفتازانی بزرگ تاریخ اهل سنته، صاحب کتاب شرح المقاصد که کتاب کلامیه، صریح و واضح و روشن میگه آقا صحابه همه معصوم نبودن، بعضیشون دچار اشتباه شدن، بعضی از صحابه گرفتار فسق شدن، گرفتار ظلم شدن. ما همین میگیم آقا، ما که نباید همه صحابه رو چشم بسته بگیم همه از دم عادلن، همه از دم خوبن. نه، اونایی که خوبن اونا رو میپذیریم، اونایی که بدن اونها رو رد میکنیم، اونایی که عادلن سقه هستن حرفشون رو میپذیریم، روایتشون رو میپذیریم، اونی که عادل نیست سقه نیست حرفشو نمیپذیریم. بیننده بعدی رو اگر صداش پخش بفرمایید. آقای علی خانی از تهران، سلام علیکم و رحمت الله. آقای علی خانی از تهران، سلام علیکم.
چی هستش؟
بله،
سادی عزیزانی خسته نباشید. دو تا سوال داشتم خدمتون. سوال اولم اینه که هدف این شبکه‌های وهابی چی هستش؟ از گمراه کردن مردم. خب ما خیلی شبکه‌هایی داریم تو همین ماهواره‌ها، شبکه‌های فارس زبان ضد جمهوری اسلامی که هدفشون تقریبا مشترکه. هدفشون این هستش که ما از کشورمون، از دینمون دور بشیم. ولی خب این شبکه‌های وهابی هدفشون دقیقا چی هستش؟ سوال دوم اینه که ما در عربستان آرامگاه حضرت محمد رو داریم که سالانه تعداد زیادی مسلمان، چه شیعه و چه سنی، به زیارت آرامگاه ایشون میرن. با توجه به حدیث ثقلین، اگر درست تلفظ کرده باشم، پیامبر درباره قرآن و اهل بیتش میفرماین. خب ما وقتی به زیارت اهل بیتی که مظلومانه و معصومانه به شهادت رسیدن میریم، آقایون وهابی اینو مورد پرستی، بدعت، گناه، شرک و خیلی چیزهای دیگه میدونن، در حال که در همون عربستان آرامگاه حضرت محمد هستش. اینو ممنون میشن. خیلی ممنون، برنامه خوبتون. یا علی، خدا نگهدار.
سلامت باشی برادر عزیز آقای علی خانی. هدف شبکه‌های وهابی مثل خیلی های دیگه که در طول تاریخ بودن، قدرت طلبی، دنیا طلبی، ریاست طلبی، حقد و عناد و لجاجت و این مسائل، حقیقتا یعنی این همه در برنامه‌های مختلف ما حقیقت رو براشون روشن کردیم. اگر یادتون باشه اون قدیمای برنامه داشتیم کلمه طیبه، هر هفته اینا ضایع می‌شدن، هر هفته یه سوال می‌پرسیدن ما جواب می‌دادیم، سوال می‌پرسیدیم جوابش بلد نبودن، بارها و بارها کل شبکه‌شون رو به ما باختن، ولی همچنان لجاجت می‌کنن. هدف اینا همون هدفیه که شیطان داره. شیطان هدفش چی از این همه بدبختی؟ با اینکه خودش یقین داره حق چیه، خودش فهمید حقیقت چیه، اما افتاد رو دنده لج، افتاد رو دنده لج که گفت من همه انسان‌ها رو، همه رو از دم گمراه خواهم کرد، همه رو اهل جهنم خواهم کرد. و خدا هم گفت هم تو رو و هم کسانی که از تو پیروی کنن جهنم رو از همتون پر خواهم کرد. هدفشون همینه، همون قدرت طلبی، همون ریاست طلبی، همون دنیا طلبی. اینا پول هنگفتی از کشورهای عربی میگیرن، سر پولم با هم دعواشون شد، چه دعواهای بین ملازاده بدبخت، پولاشو همه رو بالا کشیدن بردن. هدفشون همینه، پول داشته باشن، قدرت داشته باشن و چیزی دیگه ای نمیشه تصور کرد، هدفشون همین. اما بحث حدیث سقلی و بحث زیارت، ببینید اونها زیارت، اصل زیارت رو که همه وهابی ها مستحب میدونن، حتی محمد ابن عبدالوهاب، حتی بن باز، ابن عثیمین، حتی ابن تیمیه، اصل زیارت رو وهابی ها باش مشکلی ندارن، همشون گفتن زیارت مستحب است، استحبابش هم دلایل زیاده، روایت زیاده براش، روایت در صحیح مسلم داره، جای دیگه خود پیغمبر دستور داده زور و موتاکم فإنها تذکرکم الآخره، مرده ها رو زیارت کنید چون شما رو یاد آخرت میاندازه. این در این بحث ندارن، اونی که اونا بحث دارن این یکی این که زن حق رفتن به زیارت رو نداره، مسئله بعدی این که حق سفر برای زیارت ندارید، اگر زیارت میخواید بکنید برید مرده هایی که داخل شهر خودتون هست، اگر به قصد زیارت از این شهر به شهر دیگه سفر بکنید این رو میگن اسمش رو گذاشتن شد رحال و گفتن شد رحال حرامه، جایز نیست همچین سفری. مسئله بعد این که سراغ قبر رفتید، با قبر از قبر حاجت طلب نکنید، با قبر صحبت نکنید، در حالی که پیغمبر زنده است، پیغمبر میبینه، پیغمبر میشنوه، سلام میکنیم جواب سلام ما رو میده، میفهمه. بزرگانشون اینا رو ثابت کردن، کتاب الروح ابن قیم اصلا برای همین مسئله، برای اثبات همین مسئله است، خودش سلفیه ولی اعتقاد به حیات برزخی داره، چیزهایی بیشتر از ما حتی نسبت به حیات برزخی گفتن. اینا با این مسائل مشکل دارن، اصل زیارت رو مشکل نمیدونن، چه زیارت امیرالمومنین باشه چه زیارت پیغمبر، اما سفر برای زیارت رو حرام میدونن، حاجت خواستن از قبر رو حرام میدونن. این مسائل مشکل داریم. حالا انشاءالله برنامه رو دنبال کنید با این مسائل بیشتر آشنا میشید. آقای امیر از تهران سلام علیکم و رحمت الله.
آقا با سلام، درستان که شما خسته نباشید،
بفرمایید.
بعد از این موقعی دو ما اومدیم تونستیم با شما تماس بگیریم.
آجا
آقا یه سوال برام پیش اومده.
بله.
عمر یا عامر قیس قرنی،
اویس قرنی، خب
آره آره، ایشونو میگفتن خود خلیفه دوم میگفتش که مستجاب دعاست، یه همچین چیزی، نمیدونم صحت داره یا نه،
مستجاب دعوه. بله
بله، مستجاب دعوه.
بله.
در حدی که خود این رهابیان میگن که مثلا یه همچین صفتی وجود نداره در ائمه، ولی چطور در این وجود داره؟ اگر امکان داره یه مقدار با مستندات به من بگید، من واقعا لازم دارم اینو.
من نشینم تا همچین مطلبی، همچین مطلبی که اویس قرنی مستجاب و دعوه باشه من نشنیدم. در فضایل اویس قرنی هم شیعه هم اهل سنت خب روایت فراوان داریم، اینکه او خیر التابعین هست چون پیغمبر رو ندیده، ولی خب خیلی از علما و جز صحابه، ولی در زمان پیغمبر بوده، ولی درست پیغمبر رو ندیده ولی از محضر پیغمبر استفاده کرده. بعضیا گفتن به هر حال اینکه ایشون مستجاب و دعوه باشه من نشنیدم تا حالا، یعنی ندیدم کسی گفته باشه، ولی خب نمیدونم شما از کجا میگید، من پیدا نکردم چه مطلبی که ایشون مستجاب و دعوه باشه. ممنونیم از برادر عزیزمون آقای امیر بزرگوار. حالا قد شده که ازش میپرسیدیم که در کجای مطلب رو دیده و مستند صحبت میکردیم بهتر بود. از همه شما بینندگان عزیزم تشکر میکنیم که تا این لحظه ما رو دنبال کردید. ما شنبه ها در همین شبکه یک برنامه ای داریم به نام در مصاف شیطان، که در این برنامه مبانی اعتقادی سلفی ها رو بررسی میکنیم، فرق از بین مبانی و اعتقاد. ما در اون برنامه جزئیات باورهای سلفی ها رو بررسی نمی کنیم، بلکه اون اعتقادات و اون اصولی که باعث شده خیلی از اعتقادات دیگه وهابیت پیدا بکنه، اون ریشه ها رو ریشه‌یابی میکنیم و در اون برنامه به صورت مستند و مستدل بررسی خواهیم کرد. روزهای شنبه برادران عزیز حتما رأس ساعت 7 به وقت ایران تشریف بیارید شبکه جهانی حضرت ولیعصر و این برنامه رو انشالله بنده گاهی در خدمتون هستم، گاهی اساتیدی دیگه. ما سعی میکنیم در اون برنامه مبانی فکری سلفی ها رو مفصل و مستند بررسی کنیم و انشالله قول هم میدیم به همه شما که این برنامه تخصصی و این برنامه آموزشی رو تا آخر ببینید و انشالله بعد از پایان این برنامه که حدود 70 قسمت پیش بینی شده، انشالله همه تون جزء اساتید بحث سلفی‌گری خواهید بود. در ایتا هم پخش زنده داریم، در سایت مسجد تقیات حضرت ولی عصر، در سایت خود شبکه جهانی حضرت ولی عصر پخش زنده داریم، در ماهواره ها هم پخش زنده داریم، حالا فرکانس ها شما نمیدونم، میتونید جستجو بزنید، در جاهای دیگه پلتفرم های دیگه هم هست، در آپارات هم پخش زنده داریم. انشاءالله ببینید همه اینها رو و انشاءالله که بتونیم مطالبی بگیم که به درد همه شما بخوره. انشاءالله ممنونیم از همه شما و موفق باشید. آخرین صحبت ما، آخرین دعای ما همین باشد: اللهم عجل لولی کل فرج.
پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم از دنیا رفت، در کتب اهل سنت ها ابوبکر اومد تو مسجد گفت ان الارض کافره، کل مردم زمین کافره.
ببین امتش به اختلاف نمی شدن مگر اینکه اکثریت بر باطل بودن.
چطور میشه واسه مایسه ارث و رسالی از خودش دیگران دفع کنه خونه پیغمبر، اما فرزند دختر پیغمبر، فرزند پیغمبر وقتی خودش خونه رو فرزند دفع کنه رو من میکنم به خاطر
احمد در کلام اهل تصحیح شده بیشتر قادر از مردم است. یک روایت ولو ضعیف السند بیارید که پیغمبر به ابوبکر گفته باشه صدیق
نگاه اهل بیت علیه السلام در مورد نماز تراویح چیست؟ این تجمیعی ها بدعتون
شیعه بشن با خانوادم
میخواید شیعه بشید آیه احمد آمد.